سلام، من مرسن هستم و این ششمین اپیزود پادکست آنه. پادکست آن پادکستیه که توی هر قسمتش داستان واقعی آدم‌ها رو تعریف می‌کنیم و سعی می‌کنیم خودمون رو جاشون بذاریم. دومین قسمت مینی سریال ایستاده در خوابه. اگر قسمت اول رو نشنیدین برگردین و اپیزود پنجم رو گوش کنید. فردا شبم سومین و آخرین قسمتش پخش میشه. داستان رو تا اونجا شنیدیم که توی یه کامیون با بار هندونه گیر کردیم و نفسمون بند اومده. کامیون بعد از 40 دقیقه دوباره شروع به حرکت کرد. رفت و رفت. 28 ساعت، 30 ساعت. انگار مجبور بود یه جایی رو هم دور بزنه. وگرنه طبق اطلاعاتی که بچه‌ها گرفته بودن از کیف تا مرز 10-12 ساعت بیشتر نبود. بالاخره بعد از 32 ساعت کامیون ایستاد. در باز شد و چینی‌ها رفتن پایین. بچه‌ها به سرعت 3-4 تا هندونه رو قاب زدن و شروع کردن به خوردن. نیم ساعت بعد کامیون باز ایستاد و عقب رفت و پارک کرد. یه طوری که در عقب کامیون روبروی دالون بود. در باز شد. یکی یکی از ارتفاع 2 متری پایین میپریدیم و بدون استثنا زمین میخوردیم. تا 2-3 قدم اول رو نمیتونستیم درست روی پاهمون وایسیم. چند نفری که ما رو به سرعت به سمت اتاقی هدایت میکردن از خنده رودبر شده بودن. اینجا ما توی ده هستیم. دورمون پر از خرگوشای دورشکل و مرغ و خروسه. اتاقی که ما توش هستیم یه خوکدونی ناتمومه که کفش از کارتون فرش شده. مردی که مراقب امشب ماست 2 تا سطل 20 لیتری رو پشت در میذاره به عنوان دستشویی. من که توی کامیون هرچی سعی کرده بودم موفق نشده بودم، میرم با تمام قوا هو میکشم و دل رودم به هم میپیچه و به این فکر میکنم که ما آدم ها چقدر ناتوانیم. نبود خیلی چیزای ساده که فکرشم به ذهنمون نمیرسه میتونه برامون جهنم بسازه. چیزی مثل 30 ساعت نشسته حبس بودن و ادرار نکردن. انگار آدمایی که توی روستا زندگی میکنن همه جای دنیا یه مهربونی و انصاف خاصی دارن. شاید واسه همینه که دلم میخواد یه موقعی بتونم یه 1-2 سالی رو توی روستا زندگی کنم. چند دقیقه بعد از رسیدنمون صابخونه در طویله رو باز کرد و با دست اشاره کرد که الان غذا میخورن یا بعدم غذا بیارم. ما داشتیم میمردیم از گرسنگی و منتظر بودیم یکی از بچه‌ها بگه آره بیار. ولی پاکستانی‌ها هنوز جیره غذایی داشتن. یکیشون پرید جلو و اشاره کرد که نه بعدن. صدای ایرانی و افغانستانی ها بالا رفت و یکی از بچه‌ها پرید پاکستانی‌ها رو کنار زد و به صابخونه گفت نه الان بیار. اونم که دید تعداد زیادی اعتراض کردن رفت غذا بیاره. توی طویله 25 نفری بودیم. 6-7 نفرم افغانستانی بودن که خودشون رو بیشتر با ایرانی‌ها صمیمی می‌دونستان تا با پاکستانی‌ها. مرد صابخونه بعد از نیم ساعت برگشت و با خودش نون گرم و 4 تا رول کالباس آورد و اشاره کرد که این مال همه است. کیوان هم که حسابی گشنش بود پرید و همه غذاها رو دم در تحویل گرفت. کینه پاکستانی ها رو هم به دل گرفته بود. اثر لجبازی روشو کرد سمت بچه های ما، 3 تا رول کالباس رو داد به همون و بچه ها 3 سوت قایمش کردن. یکی رو هم داد سمت پاکستانی ها. پاکستانی ها که می دونستن سهمشون باید بیشتر از اینا می شد بلند شدن سر و پا و به زبان اردو اعتراض کردن. یکیشون که تنومندم بود اومد سمت کیوان، بلند فریاد میزد. با کیوان چش تو چش شدن. خشم میشو توی صورت هر دوتاشون دید. ما هم پشت سر کیوان از سر جامون بلند شدیم. توی طویله 2 ردیف آدم روبروی همدیگه ایستاده بودن، مثل سربازایی که منتظرن فرماندهشون دستور حمله بده. پاکستانی تنومند دست بر سمت پیراهن کیوان، میخواست ببینه چیزی توی لباسش قایم کرده یا نه. یکی از ایرانی ها با لگد بهش حمله کرد. آتش دعوا یه دفعه گور گرفت. مشت لگد بود که سمت همدیگه حواله می کردیم. صابخونه پیدا شد. به زور همه رو از همدیگه جدا کرد. عقب‌تر رفتیم و وسطمون یه مرز تشکیل شد. من بلند بلند نفس می زدم. یه تیکه از لباسم هم پاره شده بود. نگاه کردم دیدم نونایی که صابخونه آورده همه زیر دست و پا موندن و خاکی شدن و دیگه نمیشه خوردشون. برگشتم سمت دیوار تویده. چشمامو بستم. این اولین جنگ سر قضا بود که منم تو شریک بودم. رفته بودم توی فکر. به خودم گفتم که کوروش دنبال چی میگردی؟ توی طویله نخوابیده بودی که خوابیدی. سر نون جنگ و جدل نکرده بودی که کردی. اینو میخواستی؟ دنبال این بودی؟ توی این فکرها بودم که بهنام کنارم اومد و با بغض دستش رو که از مشت ساشا کبود شده بود نشونم داد. گفت که میخوام برگردم. اما نگفته بودن که اینجوریه که. بهش گفتم این چه حرفیه، خجالت بکش، تو مردی، دیگه راه برگشتی هم نیست، فکر کن رفتی یه دوره سخت ببینی. نمیتونستم طور دیگه بهش جواب بدم، ولی جوابم باعث شد که خودم هم توی فکر برم. شب شده بود، جای دراز کشیدن برای همه نیست. شیفتی نصفی میخوابن و نصفی بیدارن. حس مسئولیت خاصی نسبت به حسین و سعید و بهنام دارن. موقع خواب اونا رو ردیف کنار دیوار میذارم و بعد خودم میخوابم که مبادا کسی فکر سوء استفاده بیفته. هر ستاشون نسبت به بقیه خیلی ساده ترن و بچه ترن. همین یه ذره خوف توی وجودشون کاشته. فردای اون شب تقسیم میشیم. قراره با سواری بریم و چند تا گروه 5 نفره میشیم. با سرعت به سمت ماشین پارک شده توی حیاط میریم و راننده صندوق عقب رو باز میکنه و بهنام رو میندازه اون تو. صندلی عقب ماشین رو کاملا برداشته و چارتامون رو جا میده و با دستش سرمون رو میبره پایین و حرکت میکنه. نیم ساعت بعد میرسیم به یه خونه. یه اتاق 6 متری که برای وارد شدن باید از توی یه آشپزخونه 6 متری بگذری و توالت هم بیرونه. بعد از نیم ساعت 4 نفر دیگه هم میان. به اون میفهمونن که اینجا اگر کسی گزارش قاچاق آدم بده جایزه خوبی میگیره. واسه همین باید تمام روز رو ساکت توی خونه باشیم. کسی هم توی طول روز مراقبمون نیست. فقط شب 2-3 ساعتی رابط میاد و درو برامون باز میکنه تا بریم توالت. توی یه گونی هم نون و سیب زمینی و کنسرو بهمون میدن. الان 10 روز از سفرمون میگذره و با گروهی از ایرانیایی که مدت بیشتری تو مسیر هستن همخونه میشیم. جایی که مستقر هستیم ظاهرا برای یه نفر ساخته شده. اما حالا هر 9 نفرمون باید توی همین اتاق آشپزخونه بخوابیم. از نمای پنجره چند تا خونه یه طبقه که حیاط بزرگی دارن دیده میشه. اینجا احتمالاً یه ده یا یه شهرک کوچیکه. بابک و علی همون مرد 40 و چند ساله قرصای مسکنی رو که همراهشون بود این تریاک سیخ و سنگ میکنن. از روی ظاهرشون حس میزدم که اعتیاد داشته باشن. شاید نشگی بتونه کمی فشار تجربای مسیر رو از سرشون بپرونه. بعد از کامیون هممون بوی گند گرفتیم. نیمای شب رابط پیداش میشه و توی تاریک تونستیم یه ساعت بیرون بشینیم تا هوای تازه بخوریم. توالت بیرون از خونه بود و توی کل شبانه روز فقط نیم ساعت میتونستیم ازش استفاده کنیم. به همین خاطر اکثر بچه‌ها دیفنوکسیلات می‌خوردن که یبوست بگیرن. صبح روز سوم علی دل درد عجیبی گرفت. دراز می‌کشید و ناآروم بود. بعد از اون درد شدت گرفت و نمیتونست هوای گرم اتاق رو تحمل کنه. چند ساعت بعد رابط اوکراینی سر رسید و با ایمو اشاره مشت سوال ازش پرسید. رفت و نیم ساعت بعد با دوستش برگشت. دو سه تا آمپول رو به طرز وحشتناک و ناشیانه به ایستد. چند تا قرص هم بهش داد که بخوره. به خاطر رفت و آمد کیوان و علی از پنجره به بیرون واسه هواخوری رابطه احساس ناامنی کرده بودن و بعد از چند شب بهمون گفتن که اینجا لو رفته. باید بریم به یه خونه جدید. چند بار به علی پیشنهاد کردیم که ببریمش به درمونگا یا پیش یه دکتر، ولی از ترس اینکه مجبور بشه دوباره با میون خودشو به اینجا برسونه میگفت نه، طاقت میارم. شب که شد موقع انتقالمون بود. از کوچه و خیابونای تاریک رد میشیم و بعد از چند دقیقه ماشین به در یه خونه میرسه. به حالت خمیده و با سرعت زیاد از ماشین پیاده میشیم و به سمت زیرزمین میریم. رطوبت زیرزمین بوی اذیت کننده ای داره. اما کسی اعتراضی نمیکنه. گوشه اتاق هم سطلی رو گذاشتن که یه در شبیه به توالت فرنگی داره. در آهنی رو پشت سرمون قفل میکنن و میرن. علی حالش خوب نیست. شکمش ورم کرده و همینطور هم داره بدتر میشه. دو سه ساعتی رو دراز میکشه و هر لحظه رنگش و نفس کشیدن و ورمش بدتر میشه. کمکش میکنم که بلند بشه و بتونه ادرار کنه تا شاید ورمش بخوابه. مزه این که با حالت نشسته در میاد نفسش قطع میشه و از حال میره. دست و پامون رو گم میکنیم. کسی هم نیست که اطلاعات پزشکی داشته باشه. سری میخوابونمش و بهش نفس مصنوعی میدم. دوباره نفسش برمیگرده. کیوان رفته و با لگد به در میزنه و داد میزنه. صدای زن طبقه بالا میاد که گریه کنان با موبایل حرف میزنه. رابطه خودشونو میرسونن. در باز میشه و چهارتامون علی رو که وزنش انگار دو برابر شده روی دست میبریم طبقه بالا. همون حین بالا رفتن از پله ها جون دادن علی رو دیدم. دو تا مرد اوکراینی خودشون رو رسونده بودن و ما رو دوباره برگردوندن پایین. هوای مرگ همه زیر زمین رو پر کرده بود و هممون حسابی ترسیده بودیم و حس می‌کردیم ما هم مریض هستیم. ممکنه همین بلا سرمون بیاد. یه ساعت بعدش رئیس بزرگ سر میرسه. یه آدم هیکلیه که صورتشو پوشونده و با دو تا نوکرش که مسئولیت ما رو به عهده دارن بهمون مهربونی میکنن و مدام میگن که علی رو تا بیمارستان رسوندنش زنده است و قراره به کیف منتقلش کنن. لیست کمبود وسایل رو می‌نویسن و میرن. برای رئیسشون مرگ علی هیچ اهمیتی نداشت. تنها ناراحتیش این بود که سلب صلاحیت بشه و دیگه مشتری نداشته باشه. من و کیوان که جون دادن علی رو دیدیم به دروغ همین حرف رو هم به بچه‌ها میگفتیم که با ترس تلقینی که به جونشون افتاده بود بلای علی سرشون نیاد. تا اون روز قضا سهمیه بندی بود، اما از اون روز به بعد اینقدر قضا زیاد بود که خراب میشد. نکو که اون نوچه های قاچاقچی ها که به ازای هر نفر مبلغی رو برای نگهداری ما میگرفتن از سر و تهش چنان زده بودن که مسافرها بیشتر اوقات همه گرسنه بودن. شب شده و از فکرش خوابم نمیبره. به دختر 17 سالش که قرار سال دیگه ازدواج کنه فکر میکنم. به پسر 15 سالش که منتظر رسیدن باباش به خاک اروپا است. این که بتونه اونها رو هم با خودش ببره. با خودم فکر میکنم که چقدر دلگیره که یه نفر مجبور بشه برای زندگی بهتر میلیون ها تومن هزینه کنه و این راه افتضاح رو به جون بخره و آخرش هم اینطوری بمیره. هیچ وقت نفهمیدم که علی چش شد که به این روز افتاد. آپاندیسش بود یا آمپول اشتباهی یا یه چیز دیگه. سه روز گذشته و ما هنوز توی همین زیرزمین هستیم. در زیرزمین رو مشروط به آروم بودنمون از ابتدای تاریکی تا صبح باز میذارن. همه دور هم توی پله‌ها میشینیم و آسمون رو نگاه میکنیم. روز پنجم یه گروه 10 نفری افغانستانی بهمون ملحق شدن و باز اوضاع به هم ریخت. برای خوابیدن باید کتابی کنار همدیگه میخوابیدیم و هر صبح یه طرف بدنمون کرخت بود و درد میکرد. تعداد زیاد و گرمای شدید باعث شده بود که اکثرمون بدون پیراهن بگردیم و بیشتر توی وان کوچولو و با قابلمه آب گرم دوش بگیریم. بعد 3 روز کیوان و خسرو و بابک با افغانستانیا دعواشون شد. سبب خیری شدن که اونا رو جابجا کنن و بازم بشیم 8 نفر. امروز 16 روزه که لب مرز هستیم و هنوز خبری از حرکت نیست. چند نفر دیگه بهمون اضافه شدن و بینشون یه پسر جوان کرد هست که همه مارکوپولو صداش میکنن. 9 ماهی که توی راه از ترکیه و یونان گذشته تا رسیده به اینجا. گروه جدید 2 ماهی که اینجا گیر کردن. قبل ما 45 روز رو هم توی همین زیرزمین زندگی کردن که اون دفعه قبلی 35 نفر بودن با وجود یه زن و شوهر یه بچه. مارکوپولو بهمون میگه که دارین اینجا پادشاهی میکنین، خیار و گوجه دارین، مرغ میخورین. ما سر یه لقمه نون که کم و زیاد میشد خون به پا میکردیم. تعریف میکرد که یه روز زن روی سطل توالت بوده و مردم دست زنش رو گرفته بوده تا نکنه سطلی که روی زمین ناصافه و کمی لق میزنه چپ بشه، که از دور میبینه بچه کوچولوشون داره میره سمت قابلمه روی گاز. مرد دست زنش رو ول میکنه و طرف بچه میدوه. زن که روی دو پا مثل همه روی سطل بوده تعادلش رو از دست میده و میخوره زمین. سطل پر هم روش خالی میشه. بوی گند همه جا رو بر میداره و زن بیچاره بعد از سه بار همون کردن هم بو میداده و دیگران تحقیرش میکردن. چه فیلمی هم بوده تمیز کردن کف. زن و بچه بیچاره فقط 45 روز از راه رو اینجا بین این همه مرد بودن که از گرما و رطوبت با لباس زیر میگشتن و پشت یه پرده دوش میگرفتن. خدا میدونه که تا رسیدن به مقصدشون چقدر زجر کشیده بودن. روز 17 انتظار به سر میرسه. امشب قرار مرز رو رد کنیم. به همین خاطر دیروز این سه نفر رو پیش ما آوردن. بعد از مدت‌ها انتظار توی زیرزمین بدبو، خبر حرکت همه رو ذوق زده کرده. به همون صورت قبلی و 4-5 نفره با همون ماشینا از خونه تا یه جایی توی جنگل میبرنمون. اونجا هم هر چند مدت یه گروه آدم که جایی توی همین خونه ها پنهون شده بودن به همون ملحق میشن. 25-30 نفر چینی، 10-12 نفر هم افغانستانی به جمعمون اضافه میشن. در مجموع 50-60 نفری میشیم. یکی از چینی ها لباس سفید تنشه و رابط جدید محکم با دست میزنه تو سر کله خودش. با داد فریاد بهش میفهمونه که با لباست عوض کن. هوا مهتابی میشه و حرکت میکنیم. یه ساعت که میگذره از یه جایی از زیر سیمخاردار رد میشیم. به جایی میرسیم که تا فاصله 2-3 کیلومتری هیچ درختی نیست. رابط مثل اسب میده و ما پشت سرش. بین چینا 4-5 نفرشون سرشون رو با تیغ زدن. بین ایرانیان شایع شده که این 4-5 نفر چینی دخترن. برای استتارشون از طرز تجاوز لباسای گشاد استفاده میکنن و سرشون رو با تیغ زدن. از سر شب تا نزدیکی‌های صبح رو حرکت میکنیم و جایی توی جنگل ساکن میشیم. از آشغالایی که روی زمین ریخته میشه فهمید که درست همون جایی ساکن شدیم که گروه قبلی هم بودن. همه از حال میرن. گرسنه و تشنه یه گوشه لم میدن. دو نفر با دو تا کارتون غذا و نوشیدنی میان سراغمون. یه کارتون برای ایرانی و افغانستانی ها، یه کارتون هم برای چینی ها. بهمون توصیه اکید میکنن که از جامون تکون نخوریم تا شب بشه و بهمون میگن که درسته که تناتون میذاریم ولی از دور هواتون رو داریم. توی کل سفر یاد گرفتیم بدون اینکه زبون همو بلد باشیم همدیگر رو بفهمیم. مارکوپول سرگذشت خیلی عجیب و سختی داشته. پسر آروم و مهربونیه که مدام تبسم شیرینی روی لباشه. ازش خوشم اومده و مدام ازش میخوام برام خاطره تعریف کنه. از یه زن و مرد افغانستانی حرف میزنه که دخترشون رو جایی توی مسیر جنگل از دست میدن. رابط بهشون 1 ساعت وقت میده که دخترکشون رو به خاک بسپارن. پدر و مادر بیچاره با دستای خودشون گودال میکنن و دخترکشون رو به خاک میسپارن. از یه زن و مرد ایرانی حرف میزنه که داشتن از یه کامیون بلند بالا میرفتن که سوار بشن. راننده احساس خطر میکنه و راه میفته. مرد کمک کرده بود که زنش سوار بشه. همون موقع دوتا رابطه دیگه با شتاب از کامیون دورش میکنن و در کامیون بسته میشه. مرد توی 20 روزی که همسفر مارکوپولو بوده از زنش هیچ خبری نداشته. از یه گروه 4 نفره دختر حرف میزنه که بین 30-40 مرد بودن. از ترس اینکه دچار تجاوز گروهی نشن، هر کدومشون با یه پسر صمیمی شدن و توی سفر همخوابشون بودن. هوا تاریک میشه و چینی ها رو جداگونه انتقال دادن و ایرانی ها و افغانستانی ها رو هم جداگونه. چینی ها رو هم دیگه تا آخر سفر ندیدیم. تا خود صبح حرکت کردیم و دمدمای صبح دوباره توقف کردیم. رابط های جدید واسه همون غذا آوردن. تقریبا هر 24 ساعت یه بار به همون غذا میرسه. ظاهرا گروه قبلی اینجای کار درگیر بارون شده بودن. این رو از پلاستیک بزرگی که اونجا بود میشد حس زد. یهو از زیر پلاستیک مار 2 متری تکون خورد. مار بخت برگشته شکار شد. سر و تهش به اندازه یه وجب قطع شد. بچه هم یه آتیش کوچیک درست کردن و گوشتشو کباب کردن. 4 نفر از جمله من کباب مار خوردیم. الحق که گوشتش هم لذیذ بود. شب میشه و قرار مسیر رو با ماشین حرکت کنیم. همه پشت درخت‌های کنار جاده پنهون میشیم و 4 تا سواری شیک میرسن. ما 6 نفر عقب یکیشون میشینیم. 2 ساعتی رو حرکت میکنیم و ماشین توقف میکنه. به همون سرعت سوار شدنمون پیاده میشیم. توی این شیب تند، توی دره‌ای که پوشیده از درخت‌های بلند سردسیریه، از یه تپه 2300 متری بالا میریم و جایی ساکن میشیم. 4 تا رابط جدید میبینیم که رئیسشون زن قد بلند و بی‌رحمیه. اگرچه تابستونه ولی نیمه های شب هوا سرده و توی شیب در قالب 3 گروه کنار هم میخوابیم. سردی هوا باعث میشه که همه چسبیده به هم بخوابیم و اگر کسی بخواد تکون بخوره نفر جلوی فریاد میزنه که تکون نخور لامصب بچسب به کمرم. صبح میشه و زن رابط باز پیداش میشه. جذبه عجیبی داره. بطری آب زیادی برامون میاره تا مبادا به جوی کوچیک اون طرف جاده بریم و هر کدوممون تک نونی به اندازه کف دست با یه پنیر سه گوشی میدن. این غذای 24 ساعتمونه تا بیحال یه گوشه بیفتیم و این ور اون ورم نریم. حامد که دوست صمیمی و چند ساله کیوان بوده به شدت دچار فشار روحی شده و مسببش هم کیوانه. گرچه من هنوز برخورد تندی با کیوان نداشتم ولی واضحه که اگه لازم بشه برای دفاع از حامد توی روش میستم. 3 شبانه روز رو توی جنگل میمونیم. از گرسنگی درخت‌های اطرافمون رو جستجو می‌کنیم تا چیزی برای خوردن پیدا کنیم. درخت زغال‌اختهی که پیدا می‌کنیم دردمون رو دوا نمی‌کنه. فقط زیر درخت بلندی چند تا فندق می‌بینیم و با حرص می‌خوریم. با احتیاط توی زمانی که رابط مراقب نداریم، خودمون رو به جوی آب باریک و زلال اون طرف جاده می‌رسونیم و سرمون رو با شامپویی که یکی از بچه‌ها به خودش آورده می‌شوریم. خوابیدن توی جنگل و روی زمین قیافه‌هامون رو تماشایی کرده. شدیم گروه چرکو. گفته بودم که آدم موجود ضعیفیه که وقتی خیلی چیزای ساده اطرافش رو ازش بگیرن میخواد جون بده. انسانیتش یادش میره و وحشی میشه. بعید نیست که اگر مثل دریانوردهای قدیمی از فرط گرسنگی در حال مرگ بودیم گوشت همدیگر رو هم میخوردیم. گرچه این مواقع بهترین وقت برای محک زدن اطرافیانته.
I'm alone, I'll be better off than I was before. I've got this life, I'll be around to grow who I was before. I cannot recall long nights allow me to feel I'm falling, I am falling, the lights go out. Let me feel I'm falling, I am falling.
بعد از 3 شبانه روز توقف توی دره با ماشین انتقالمون میدن. 4 نفر عقب سواری میشینیم و توی اوج گرسنگی و بیرمقی 7-8 ساعت حرکت میکنیم و در امتداد جاده و تونل‌های زیبا سرنوشتمون رو جستجو میکنیم. تابلو 10 کیلومتری براتیسلاوا رو نشون میده و ماشین توی فری میپیچه. جلوی خونه میسته و ما پیاده میشیم. از همون نگاه اول و از آتش‌قالای آویزون شده توی حیاط میشه فهمید که کولی هستن. با کولی‌ها میشه لحظات بهتری نسبت به بقیه رابطه داشت. داخل یه اتاق نیمه ساخته که کفش چند تا موکت کثیف پهن شده میریم. یه زن میانسال که زن بزرگ خونه است با اشاره و مختصرگویی میگه من ماما. صدام کنین ماما. از اتاق بیرون نمیاین و فقط اگه ماما صدام کنین میام میبینم چی کار دارین. همه با اشاره انگوش به دهنشون میگن ماما گشنمونه. انگار واقعا به مامان خودشون رسیدن. به خاطر گرسنگی روزای اخیر هر کدوممون 4-5 کیلو وزن کم کردیم. با وجود این که چند تا قرص پشگیر اطراف اتاق آویزونه بازم اتاق پر پشه است. ماما قابلمه بزرگی رو پر از چیزی شبیه آش میذاره وسط اتاق میگه بخورین و میره. ما که مدتی غذای گرم نخوردیم با اشتیاق دور قابلمه جمع میشیم که میبینیم چند تا پشه افتاده توش. صدا میزنیم که ماما این دیگه چیه؟ ماما سریع بر میگرده و وقتی اشاره انگشت ما به پشه های شناور روی آش رو میبینه با ملاقه اونا رو بر میداره و پرد میکنه و بیرون و خندون میگه که حالا بخورین. اینقدر گرسنه‌مونه که میخوریم. ماما یه وعده به همون نون کره میده و یه وعده نون و مربا با ذوق میگه که مربارم خودم درست کردم. 3 شب و 3 روز رو میگذرونیم. برای من هیچ چیز جالبتر از تعریفهای مارکوپولو نیست. برام از خاطرهای یونان بودنش و بیپولی میگه. از اینکه مجبور شده سر چهارراه شیشه ماشین پاک کنه و چه ناسزاهایی که نشنیده. از آمار زیاد مردایی میگی که به خاطر تموم شدن پولشون و تامین خزینه غذا و پول قاچاقچی مجبور به تنفروشی میشن. از اینکه میدید اونجا حاضر میشدن به خاطر 10 یورو یا اگه طرف چونه میزده حتی با 2 یورو بدنشون رو در اختیار یه نفر دیگه بذارن. این ششمین اپیزود پادکست آن و دومین قسمت مینی سریال ایستاده در خواب بود. اگه این اپیزود رو شب انتشار شنیدین، فردا شب اپیزود بعدیش میاد. ما رو توی اینستاگرام، تلگرام و توییتر با آیدی This is on podcast میتونید پیدا کنید. لطفاً تگمون بکنید و نظرتون رو هم بگین. اگر تجربه مشابهی هم داشتین، خوشحال میشم با ما به اشتراک بذارین. ممنونم از نکیسا برای تدوین، سهره برای ویرایش، سامانا امیر برای بازنویسی داستان، بچهای ارسی برای انتخاب موسیقی و علیتای عزیز که در ضبط این اپیزود بهم کمک کرد. واسه تون بهترین ها را آرزو میکنم و خدا نگهدار.